أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. التنبيه الثاني، در دوران بین اقل و اکثر مرحوم آخون بین اقل و اکثر ارتباطیین در کفایه تنبیهاتی بیان شد. تنبیه اول تمام شد و اما تنبیه دوم، کفایه جلد دوم صفحه 240، عبارتشون اینه که از ثانی انهو لا یخفا ان الاصل فیما اذا شک فی جزئیت شیئن او شرطیته فی حال نسیانه عقلا و نقلا ما ذکر فی شک فی اصل الجزئیه او شرطیه تا به آخر. برای تنبیه می فرمایم که اگر ما شک کردیم که شیء جزء است یا شرط است، در حال نسیان اینجا چه باید کرد؟ اگر این جزء رو فراموش کردیم یا این شرط رو فراموش کردیم، وظیفه ما چیست؟ می فرمایند همون حرفایی که قبلا در تنبیه اول بیان کردیم، که اگر شک کردیم در اصل جزئیت شیئی مطلقا یا در اصل شرطیت شیئی مطلقا، تمام حرفایی که ما اونجا گفتیم اینجا هم جاری خواهد بود. و خلاصه حرفشون اینه که قبلا گفتیم که اگر شک در اصل جزئیت یا شرطیت باشد، مختار مرحوم آخون این شد که عقلا باید احتیاط کند، چون که علم اجمالی گفتیم منجز است و منحلم نشده و تحصیل غرض مولا هم باید احراز بشه که حاصل شد و مقتضای این دو چیز منجز بودن علم اجمالی و لزوم احراز تحصیل غرض مولا از این امر اقتضا می کرد که عقلا غالب احتیاط باشی. ولی شرعا غالب با عجلی، حدیث عجل بود و به حکم حدیث صرف می گفتیم که این مشکوک چه جز است و چه شرط، فعلا جزئیت و شرطیت ندارد و علت درسته. بدون این جز یا شرط، همون حرف رو هم ما در مانحلوفی خواهیم زد که شک در جزئیت یا شرطیت در حال نسیان اذر کردیم، میگیم عقلا احتیاط و شرعا براءت. یا اگر چنانچه شک در جزئیت یا شرطیت برای شیئی در یک حال خاصی بود، مثل اقامه در حال سفر، آیا اقامه نماز در سفر لازم است یا لازم نیست؟ آیا در این محل اقامه بر من لازم است یا نه؟ اینجا هم عقلا میگم احتیاط و شرعا براءت. این نظر مرحوم آخوند بود. پس نتیجه اینه که عمل شخص ناسی بدون اون جزء منسی یا شرط منسی اگر رکن نباشن عمل درست است. پس نتیجه این شد که در شک در جزئیت یا شرطیت لا فرق بین این که جزء و شرط شک در اون دو به طور اطلاق داشته باشیم یا در یک حال خاصی شک بکنیم، مثل حال نسیان که جز هست و جز نیست. در هر دو صورت عقلا احتیاط و شرعا براءت. این نظر مرحوم آخوند بود. و بعد می فرمایند که هم دلیل اجتهادی ممکنه اقامه کنیم برای این مدعا و هم اصل عملی. دلیل اجتهادی با دو جور ممکنه بیان بشه، یکی این که خطاب به همه مکلفین گفته بشه که بر همه شما عمل بدون این جزء لازم است یا بدون این شرط لازم است. مخاطب همه مکلفین، چه ناسی و چه غیر ناسی، ولی مکلفون به عمل بدون اون جزء و شرط منسی. بعد دلیل آخر میاد و مخاطب تنهای مکلفی که ناسی نیست و به اون مکلف گفته می شود که مثلا سوره را بخوان یا شرط را اتیان بکن. پس نسبت به غیر ناسی در واقع با دو بیان وظیفه بیان شده، یک بیان مخصوص همون جز یا شرطی که فراموش می شود، یک بیانم که نسبت به بقیه عمل. در اون بیان دوم با ناسی شریک ذاکر، در بیان اول خطاب مخصوص شخص ذاکر است. به این وسیله ممکن است ثابت بشه که بر شخص ناسی عمل بدون اون جزء منسی یا شرط منسی لازمه و بر شخص ذاکر عمل با اون جزء منسی و شرط منسی لازمه. این یک بیان برای این که وظیفه با دلیل اجتهادی بیان بشه. بیان آخر این که مکلفون به عمل تام و تمام باشد. از که نماز با سوره که فراموش و خود نماز با سوره واجب باشد. نهایت بعد دلیل آخر بیاد و به ناسی بگوید بر تو که نسیان میکنی سوره واجب نیست. پس یک دلیل آمد و گفت بر همه تون نماز با سوره واجبه. دلیل آخر مخصوص شخص ناسی میده بر تو که ناسی هستی سوره واجب نیست. و برای این که در این دلیل دوم که مخاطب شخص ناسی هست موضوع تغییر نکند که تا بگن ناسی حقور متوجه میشه که ناسیه میشه ذاکر، قهران دیگه موضوع عوض میشه. پس نمیشه یک خطاب مخصوص ناسی باشد، چون تا گفت ایها ناسی فوراً متوجه میشه که این ناسیست رو میشه متذکر. این بیان دوم که مخصوص ناسی هست باید عبارتی بیان میشود که کلمه ناسی درش نباشد، لفظی باشد که ملازمه دارد با ناسی. فرض کنید که از نسیان هر مرضی باشد، فرض کنید که مرض دیابت مشه نسیانشه، اگر کسی که این مرض هستی سوره بر تو لازم نیست. نمیگه ای ناسی تا فورا متذکر بشه. یا این که با یک عنوان آخر، فرض کنید اگر اسم زیده بگر یا زید بر تو لازم نیست. پس بنابراین با این دو بیان که یا مگر یا زید یا مگر شخصی که دارای این مرض هستی برای ناسی اثبات میشه که سوره برش لازم نیست. پس هم ممکنه با دلیل اجتهادی اثبات بشه که بر ناسی سوره لازم نیست یا شرط لازم نیست، و هم با اصل عملی، نه با دلیل اجتهادی با این دو بیانی که گفته شد. بله
و در اینجا ایشون بیان چه این بیان که هم فرمودید که دلیل اجتهادی وجود داره. یعنی ما بگیم دلیل اجتهاد به این طریق بیان کنیم که اینجا که دلیل اجتهادی وجود داره. حال که بحث ما در وجود دلیل اجتهادی نیست، بحث ما در امکان این مطلب است که آیا امکان دارد ما همچین خطابی رو به ناصیب متوجه کنیم که بیان مرحوم آخوند که آه این امکان وجود دارد با این دو نه بیان.
بله.
ولی یعنی بس بحث عقلیه در واقع، چون محشین کفایه اینجا تعلیقه زدن که گفتن آه ما اصلا همچین دلیل هایی در فقه نداریم که به این دو طریق باشه، فقط بس امکان.
ببینید عرض کنم که برای این حرفی که مرحوم آخوند بیان میکنم از دو جهت اشکال شده. یکی اینه که اگر دلیل اجتهادی باشد تا بگن ناسی، فوری اون ناسی موضوع عوض میشه، پس نمیشه با دلیل اجتهادی و لفظی به ناسی خطاب بشه. این یک اشکاله که مرحوم آخوند با این بیان جواب دادن، بودن ما نمیگیم ایها ناسی تا موضوع عوض بشه، ما میگیم که ای کسی که داری مرض دیابت هستی مثلا، یا میگیم یا زید بر تو سیر واجب نیست، کلمه این ناسی رو به کار نمیبریم، پس اون اشکال وارد نیست. اشکال آخریم که بعد منتقا و دیگران بیان میکنن که باز اون بعد بیان خواهد شد. خب کلام مقام ثبوت، مرحوم آخوند میگه در همون مقام ثبوت ممکنه، اونه که میگن در مقام ثبوت امکان ندارد، میگه چون تا گفت ایها ناسی فورا ناسی متذکر میشه، موضوع عوض میشه، وقتی که متذکر شد دیگه سوره بهش واجبه، پس در مقام بیان در ثبوتن تا گفت ایها ناسی، ناسی میشه ذاکر و سوره برش واجبه، پس نمیشه بگیم ایها ناسی سوره تو واجب نیست چون تا گفت ناسی میشه ذاکر، موضوع عوض میشه. مرحوم آخون میفرمان ممکنه ما خطاب به ناسی بکنیم، اما نه به عنوان ناسی، به عنوان این فصلی که مثلا مرض دیابت داری یا ای زید مثلا، که کلمه ناسی به کار نبره. وقتی اینجور گفتیم پس خطاب امکان ثبوتن امکان داره، تغییر موضوع هم نخواهد شد و مشکلی هم پیش نخواهد آمد. و اشکال بعدیم که بعد منطقه و دیگران بیان میکنن که بعده. و اما اصل شرعی هم که همون حدیث رفع در همه افعال حدیث رفع جاریه، خام نوسی در حال نسیان اون وقت نمیدنه که این نسیان سوره برش واجب است آن نیست، رفع مالاون نگاه واجب نیست. یا در خصوص نماز حدیث لا تعادن جاریه، اگر اون منسی رکن نباشه هم حدیث رفع جاریه و هم حدیث لا تعاد جاری خواهد بود. پس علی حال ثبوتن امکان دارد با دلیل لفظی و اجتهادی با دو طریق، بیان بشه که بر ناسی سوره واجب نیست ولی بر ذاکر سوره واجبه. و اما براءت عقلی هم که اصل عقلی باشه گفتیم جاری نیست چون مالی منجزه، قبلا گفتیم، و از طرفی هم تحصیل غرض مولا احرازش لازمه، پس عقل میگه که باید سوره اتیان بشه و جای براءت عقلیه نیست، اما شرعاً جای اصل عملی هست که همون حدیث رفع باشد و در نماز هم گذشته بر حدیث رفع اون لا تعاد اگر اون چه فراموش شده به اصطلاح رکن نباشه. اون وقت بعدم باز اشکال آخریست که منطقه بر مراجعه برمین منطقه جلد پنجم صفحه 260 بر این بیان مرحوم آخوند اشکال میکنن و از اشکال ممکنه جواب داده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب است کنن که مقدار دو چهارشنبه واسه وقت صلوات فرستید. بله، هفته بعد بفرمین تعطیل درس ها. خیلی خوب، تعطیله که ما نمیخوایم تعطیل نکنیم. باشه، فرمان هفته آنده تعطیله به خاطر و تا چهارشنبه تعطیل. بسیار اگر زنده بودیم بعد انشاءالله. عرض کنم که این آقای طالبیان ما پرس فرمودن اینو هستن نیستن تشریف دارن که امروز در گذشت ما رو آقای حجت بوده. بله، سالگرد در آقای محقوق آقای حجت بوده امروز. بخون
27 دی زمانه امروز میشه
دیمه 27 دی؟ فردا. خب دیگه حالا فردا مثل فردا میکنه. یه صلوات موزن بفرستید. عرض کنم که یک آقای حجتی بود، خدا رحمتش کنه، که ایشون از علمای کربلا بوده و از اولاد علمای بزرگ هم بوده، صاحب ریاض بوده، یه شخصیت مهم بوده و می گفتن نماز جماعت خیلی مهمی هم در صحن امام حسین داشت و پر جمعیت می شده. ولی مرحوم آقای بینه که مشهد آمدن و در مشهد موندن، ایشون مرحوم آقای حجت از کربلا آمد مشهد، ساکن مشهد شد، برای یک از درس مرحوم آقای استفاده کنه. و با یک مرحوم آقای حجت به بیان مرحوم آقای هاشم غزوینی مشتد مسلم بود. ما درس مرحوم آقای هاشم غزوینی که می رفتیم، مرحوم آقای هاشم بود صندلی می نشست، آقای حجت هم این پای صندلی ایشون است. و یه وقتی مرحوم آقای هاشم اشاره به آقای حجت کردن، برو کردن به طلبا، فرمودن حاج آقا آقای حجت ایشون مشتد مسلمه، حالا میان اینجوری میشینن ولی ازشون استفاده کنید. و خیلی ایشون به هم آقای مینانه ارادت داشت که بخاطر ایشون آمده بود مشهد، و هم به مرحوم آقای هاشم غزوینی. به مرحوم آقای هاشم در این حال که مشتد بود پای پای ایشون مینشست، این دلیل بر ارادتش بود. و بعدم نه بنده خود من نقل کردم، وقتی که به آی حجت کنه هاشم مرد، ایشون از قصه قش کرده بوده هستن، مدت قش کرده که از این که چرا هاشم مثلا مرد، اینقدر نسبت به هاشم ایشون ارا. وقت این آی حجت اینجا تو همین اصلا بازار چی میگن اینجا سرشور، منزلش اونجا بود و تنها هم بود، زن و بچه‌ش هم نبودن، تنها اینجا بود. و ما نمی‌دونیم مرحوم آقای ساکنه، ایشون به ما گفت که آی حجت تو بازار سرشور آدرس شمیشون به ما داد، من که هر روز میرم و چون تنها هست وقتی میرم به عیادتش خیلی خوشحال میشه، اگر شما فرصتی کنین بره عیادتش بد نیست. ما میدونم به توصیهشون هر روز که نمیتونستم برم، ولی هفته دو سه روز میرفتم منظر آی حجت، تنها هم بود پیرمرد. اونجا که میرفتم بیشون عرض کردم خواب شما هم کربلا بودید و هم بالاخره از خانواده اعلام هستید و اینجا که معلوم شخصیتی هستید، و اگر خاطراتی در نظرتون هست که برای ما مفید هست بیان کنید. و یکی از حواریین طلبایی که جز حواریین مرحوم آیت الله بهجت بود، الان هم هنوز زنده هست، ایشون برام نقل کرد که آیت الله بهجت رابطه نزدیک با حجت داشت و یک خط دست خطی نمش آی بهجت به من داد، گفته با آی حجت، یک خطی بیشتر نبود. اون این بود که آی بهجت نمشته بود که اللهم اجعلنی فی در اکال حسینه التي تجعل فيها من تريد، به ما تعرض میکنم، اللهم اجعلنی فی در اکال حسینه التي تجعل فيها من تريد. مرحوم آقای بهجت گفت اینه بده به آقای حجت با خودش نشته بشه. میگم دوم هم دادیم آقای حجت. و همین جمله رو یکی از علمای قوم خیال میکنم آقای مصباح یزدی بود، ایشون نقل کرد، در حسیت یکی از بزرگان نقل کرد که مرحوم استاد حسن نصرالله که در لبنان هست، ایشون گفته بود که آقای بهجت برای من سفارش کرده بود که این جمله رو زیاد بگو، اللهم اجعلنی فی درک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. من گفتم که آقای بهجت بدون جهت حرف نمیزنه، منم تکرار میکردم. همون وقتی که من تکرار میکردم، بعد دو سه روزی اسرائیل حمله کرد به لبنان به قصد کشتن من، اصلا حملهش هم برای کشتن من بود، یک جای مارگیر انداخته بودن و همینجور این گلوله ها میامد ولی هیچ گلوله ما نمیخورد، این مار میافتاد، اون مار میافتاد، این مار میافتاد، هیچ گلوله از این گلوله های اسرائیل به من نخورد. و بالاخره به خاطر همین جمله ای که من میگفت، من وقت فهمیدم آقای بهجت میدونسته که یه همچه خطر من جلو دارم، فرموده این جمله را بگو، اللهم اجعلنی فی درک الحسینه الذی تجعل فیها من تريد. این را میگه آقای بهجت به آقای حجت داد که این را شما بدید. وقت این آقای حجت، یه وقتی من به شما گفتم داستانه اگر داره شما نقل کنید، ضمن داستانهایی که شما نقل میکرد، یکی این بود که میگو پدر خانم من آقای آشتیانی بوده و ظاهرن میگفت که منبر دو پله که مسجد ورشاد هست که آینی رو همون منبر درس میگفت، اون بغلش میشه آشتیانی، یه همون منبریست که پدر خانم من مورد درس میگفت آی آشتیانی. و آی آشتیانی آی حجت میفرمود برنامهش این بود که هر گرفتاری که بهشون مراجعه میکرد به تولیت آستان قدس توصیه میکرد که مثلا این گرفتار بهش کمک کن، تولیت هم بهش کمک میکرد. بعد یه وقت تولیت بهشون سفارش کرد که دیگه چیز آقا شما سفارش نکنید که اون موقوفی که برای این گرفتارا بوده تمام شده، دیگه من نمیتونم کمک کنم. ایشون هم میگه خیر توصیه نمیکنم. وقت تصمیم میگه که توصیه نکنه، همون شب خواب میبینه که یکی از علمای به قول تهرانی ها از اخیار تهران بوده، یه از دنیا مره و آقای آشتیانیشون خواب میبینه. سال میکنه که حالت چطوره؟ میگه الحمدلله در راحتی هستم. سال بعد اینه که مرگ برای چجوری بود؟ میگه مرگ برای مثل یک آدم به آسمان ببرن بدون مثلا ولش کنن، چقدر وحشتناک که از بالا همینجور بدون مثلا بهایی نیاد، همینقدر مرگ برای وحشتناک بود ولی الان در راحتی هستم. سال بعد اینه که مایل هستی به دنیا برگردی و همین وحشت و تلخی جون کندن و دومرتن بچشین؟ میگه بله مایلم. بره دو چیز بعد مردن در همین مقدار کمی که آن من مردم. این حالا فهمیدم که دو عمل در دنیا خیلی مهمه و من غافل بودم. یکی نشستن در جلسه عزاداری و تردید از بنده است، یا عزاداری امام حسین تنها رو گفت یا همه ائمه. حالا میفهمم که خود نشستن در مجلس عزاداری فرض کن همه ائمه یا شخص امام حسین چقدر مهم بوده و من توجه نداشتم. مایلم برگردم یکی بره همین کار که هر جور جلسه عزاداری امام حسین بود یا اگر همه ائمه گفته که بنده مردد هست بشه. و اول اون رو فهمیدم خیلی مهمه کمک به رفع گرفتاری محتاجان. من این مقصد بشه این آقا از خواب بیدار بشه و بره تولیت فارش میکنه که من مثل سابق اگر کسی من مراجعه کرد به شما ارجاع میدم و شما رد کن، من رد نمی کنم. بره تولیت سوال میکنه که قصه چیه؟ میگن یک همچه خوابی دیدم و من رد نمی رد کنم، اگر کسی من مراجعه کرد به شما ارجاع میدم و شما رد کن. تولیت هم میگه خب منو به هر وقتی بشه از هر جا بشه بالاخره مقدار مشکلش حل میکنم و ردش نمی کنم. و خب باز این کار ادامه پیدا کرد. این مرحوم های حجت نقل میکرد. از جمله داستانی که ایشون نقل میکرد این بود که مرحوم آشتیانی قزوینی رضی الله علیه همین نزدیک زریح امام رضا اون پوین پوچه که الان زنا هستن، اونجا قبلا زناکانه بودن همه باز بود و زنا مر دور میزدن، همون گوشه مرحوم آشتیانی قزوینی نماز جماعت میخوند شبها نزدیک همون در پوین پایشون سجاد شبن میکرد، پشت سریشون در همون گوشه 14-15 نفر می شد که نماز بخوانن و معمولا اونجا باشن نماز می خوندن. و یه وقتی یک از خدام حضرت نمیدونم چی گفته بود بیش و مرحوم هاشم و چی کار کرده بود که ایشون عصبانی شده بود و مرحوم هاشم به قول آقای حکیمی در کتاب نشما فقیه آزادگان یه مرد واقعا آزادی بود و تمام معنا هاشم صدرات ورد نکسیلی محکم بی خادم بازم یا بیرون از حرم یا بیرون از حرم که آمد بیرون آقای حجت میگفت که دیگه آش خوشم نره نماز بخونم. تولیت اون زمانم یک کسی بود عرض کنم که داماد نمازی شیرازی هم بود فامیل خوبه چون آباد که شادمان خیلی خوبه که من میشناختم شما آدم خیلی قوی هیکل بود، خیلی آدم هم چه متکبر بود شادمان که ما مرسی باقلیه ما بودیم طلب مرسی باقلیه شب نیمه شعبان سه شب جشن میگرفتن و همه هم دعوت میکردن. دقیقا یادم این شادمان وقتی میامد یه دستاش به غرش میگرفت اینجوری و یکی از یه خدام بدبخت کفشوی مرد پاش میکرد و بیرون میکرد. اینقدر متخبر بود که کفشش خودش بیرون نمیکرد، باز یکی از یه خدام کفشش بیرون میکرد و باز کفشش بود. اینقدر آدم متخبر بود. و داماد نمازی شیرازی بود، نمازی شیرازی یک شخصیت خیلی مهمی بوده، تولیت هم ایشون بوده. بعد آی حجت میگفت که من رفتم پیش شادمان، شادمان رو با این تکبری که داشت گفتم بیا برو مرحوم آشخاشم عذرخواهی کن و دلیل نماز بخون. گفت آشخاشم به خادم که سیری زده به من سیری زده من ازشون عذرخواهی میکنم بیارمش. ما میگه خیلی اصلا قبول. شادمان نمیگه با پدر من خیلی رفیق نزدیک بود. آی حجت میگفت شادمان با پدرم خیلی رفیق بود. گفتم تو رو به خاطر پدرم بگم چون دوست دارم بودی و به خاطر پدرم ازت میخوام که برو مرا ماشخاشون رو بیار نماز بخونه. هیچی شادمان رو گیر کرد، گفت پس با هم بریم و ده دقیقا بیشتر تو خانه آشخاشون میمونم. گفتم خیلی با هم بریم. رفتیم و تقریبا ده دقیقه تردید باز از من دست، گفت یا یک ساعت شد یا دو ساعت. این مرحوم آشخاشون به قدری شادمان جزم کرد با صحبتاش که شادمان اصلا برش باز از خانهشون حرکت بکنه. بالاخره بیرون آمدیم. وقتی که بیرون آمدیم شادمان با اون عظمت که برای روحان ارزش قائل نبود، گفت من هیچ فکر نمی کردم که در روحان اینجور آدم خوشفکری هم باشه. لذا این ده دقیقه من که یک ساعت دو ساعت طول کشید از بس لذت بردم از جلسه این آدم، اصلا فکر نمی کردم که آخون اینقدر خوشفکر باشه. و بعدم همین آیه حجت نقل می کرد که اون شادمان اون وقت رفت به آمریکا و بعد کاشواشی مرد از آمریکا برای من نامه نوشته بود که به من خبر رسید که مرحوم آشخاشی فوت کرده و من متاسفم از این شخصیت عظیمی از بین شیعان و روحانیت از بین رفت. از اونجا میگم نامه نوشته بود و متاسف از مرگ مرحوم آشخاشی قزوینی. این مرحوم آقای حجت نقل میکرد راجع به و همین آقای حجتی که مشتد مسلم بود به قول مرحوم آشخاشی قزوینی درس آینه یکی میامد مینشست و درست به عربی هم می نوشت، همسر درست هم می نوشت، خیلی قشنگ می نوشت چون دیگه بچه کربلا بود و عربی خیلی قشنگ تمام درس های آمینانهشون همون سر درس با عربی می نوشت. یه آدم مشتد مسلم از کربلا اینجا آمده اینقدر دقیق بود و مقید بود که چیزی یاد بگیرد که همون سر درس هم این فرمایشات آمینانه می نوشت. یعنی اینا واقعا برای ما یه درسی هست که الان در درسمون نباید تنبلی بکنیم. اولا دنبال علم، گفت اطلب العلم من المهد الى الله یا ولو بسین، از کربلا از همه تشکیلاتی که در شخصیتی کس میگذرم یا اینجا که استفاده علمی بکنم و بعد همون سردرس میشنم و حرفای منو همه می نوشتستم با عربی قشنگی می نوشت. و یعنی یه درسی بود برای ما که بالاخره در مقام تحصیل علم باید انسان یه مقداری مقید باشه که عمرش علی حال ضایع نشه. اون وقت ایشون آقای حجت با مرحوم آقای علمهوی سبزواری با مرحوم آقای نوغونی پدر آقای نوغونی مون کجا نشستن عرض کنم که اینها و آقای شمسی که الان در قم هست ایست چاکی مواسن می کردن درس آقای مینانیر، اینها مواسن می کردن و قبل از درس فردا این روز مواسن می کردن، باز مواسن می کردن. سه چهار مرتبه آقای مینانیر من فرمودن که شما در مواسن آقای شرکت کنید. بعد از شرکت میکردن بهشون فرمودن که در مواسه این آقا شرکت کنید، ولی متاسفانه بگم ما همون ساعت هم درسی داشتم، خودم لغت حدیث میکردم، گفتم آقا نمیتونم شرکت کنم، ولی آن چند مرتبه هم گفتن در این مواسه شرکت کنید، ولی خب دیگه توفیق شرکت نداشتیم که الان واقعا پشیمون شدن که کار شرکت میکردیم از این آقایون استفاده بیشتری میکردیم. در هر صورت آقای حجت شخصیت اینجوری بود، خدا رحمتش کنه و اون وقت از دنیا رفت. و اون وقت مدتی هم که اینجا بود همینجور گاهی داستانه نقل میکرد و عرض کردم که اینجوری بود. و در هر صورت عرض کنم که ضمناً فردا هم اینم یادم آمد الان سالگرد در گذشت مرحوم آقای نوغانی هست. مرحوم آقای نوغانی نه به اصطلاح الله میرزا مهدی نوغانی که پدر آقای نوغانی من هست، پدر ایشون میرزا علی اکبر نوغانی. میرزا علی اکبر نوغانی وقتی ما تازه آمدیم مشهد ایشون سالی خیال میکنم دو مرتبه تلوار دعوت میکردن، یک نهار یک شامی تو منزلشون میدادن. همین منزل کلان های بسر نوغانی من هستن بقید روبور مرسی های خوبی تو همین منزل و شاید وقت بزرگترم بود. ایشون سالی یک مرتبه دو مرتبه نه همین تلوار ادیر دعوت میکردن برای یا نهار یا شام و ما هم خدمتشون بودیم میرفتیم. و این مرحوم آقای نوغانی شاعر خیلی خوبی هم بود. یه سه مقاله نوغانی میدونه کتاب دیگر شعر اشعارش نمیدونم هست یا نیست، علاوه طلا وحید میفرمودن که آقای نوغانی شاعر خیلی خوب بود که گاهی تو مسجد گاه شاد نام نشستیم با ایشون و دو سه نفر دیگه که شاعر بودیم اونجا به ساش را میخوندیم، شان شاعر خوب بود. قرار از اینه که این مرحوم آقای نوغانی هم شخصیت واقعا متصدی مرسی نواب بود. این مرسی نواب کلان هم هست، مسئولش ایشون بود و طلبای بسیار خوبشون تربیت کرده بود اونجا. من رو ماش باشنم تو هم مرسه درس میگفت و طلبای خوب مشهد در هم مرسه اصطلاح نواب بودن که متصدیش مرحوم آقای نوغانی بود. ایشون آقای نوغانی صبح که میواد اون مرسه خیال میکنم نهار همونجا میخورد، تا شبم بالا سر طلبه بود و واقعا هم ناظر حال طلبه بود و هم مربی طلبه بود، خیلی مواظب بود که طلبه خوب تربیت بود، خیلی مقید بود، خدا رحمتش کنه. اون وقت مرحوم آقای صالحی که چند سال پدر همین وزیر ارشادمون فوت کردن چند سال قبل، این داستانشون رو برام نقل کرد. و یک کشاورزی نزدیک مشهد از دوستان ما هست، او داستان ایشون برای من نقل کرد. او سابق میدان باری نبوده، کشاورزا جنسی که داشتن می آوردن گفتن علافی، بعضی مغازه ها بود که گفتن علافی، یعنی همه چیز داشتن، مثل سوپر کالا بود، همه چیز داشتن، جنس ها رو به اینا می دادن، از اینا پول می گرفتن و جنس می گرفتن و اینا یک دفتری داشت یادداشت می کرد، آخر سال حساب می کردن. و کشاورز می گفت اینقدر من جنس آوردم و اینا می گفت اینقدر پول گرفته یا جنس برده و حساب می کنه، تباسیه می شود. آقای صالحی مرحوم فرمود که کشاورز من گفت که آخر سال رفتیم ما به سر حسابمون، دیدیم این مغازدار مار 80 تومان یا 80,000 تومان تردید از بنده است. این مار مخصوص کرد تو بده کاری، باید که من طلبگار بودم، هر چی کنیم ما طلبگارم است. و گفت نه، اینقدر جنس آوردی، اینقدر هم بردی، اینقدر بده کاری. ما دیدیم که تمام هم ثروت ما اگر بفروشیم اصلا قرضی نمیشه و ما طلبگاریم از این بدبخت بنده خدا. متوسل به امام رضا علیه السلام شدن. دو سه مرتبه ما حاکمش، مرحله اول محکوم شدن، مرحله دوم محکوم شدن، مرحله سوم سخت دیگه متوسل به امام رضا شدم که آقا هیچ چاره جز کسی بدادم جز شما نمیرسه. این مرحله اگر محکوم بشم تمام صرفم از این بعد برم زندان برم، تا کی تو زندان باشم باز؟ و یکی از این بنده خدا طلبگارم. سخت متوسل به حضرت شدن. شب خواب دیدم که امام رضا از زرش بیرون آمدن و از پایین پا در آمدن، فهمونه بیا اینجا. یه مقداری که از در پایین پا خارج شدیم گفتن بعد از اینجا بیا دعا بخوان، یک جور نشون گفتن اینجا دعا بخوان. ما میرفتیم بالا سر دعا میخوندیم. فردا صبح رفتم و دیدم که همون علائمی که امام رضا فرموده شب به من همین جایه، سنگش اینجوریه تا دیوار اینقدر فاصله و همین جایه، امام فرمود اینجا دعا بخوان. ما هم همونجا نشستیم دعا میخوندیم، یک کس دیگه اونجا دعا میخوند. بعد مرحله سوم که محاکمه ما شروع شد، من حاکم شدم، حاکم شدم و طلبم رو از این به اصطلاح با این مغازه‌دار گرفتن. چون از برکت دعای اینجا که امام رضا فرموده بود حاکم شدم، دیگه همیشه میرفتم شب و جمعه به جای بالا سر همینجا دعا میخوندم، یک کس دیگه میامد اونجا دعا میخوند. یک شب نشسته بودیم یا او از من سوال کرد یعنی که تو برس اینجا میه بالا سرش بشته آنو، گفت تو برس اینجا میه. ما گفتم من نه یک داستان دارم. او گفت من یک داستان دارم. گفتم داستان سو چیه؟ گفت داستان من اینه که من شب خواب دیدم که وارد حرم میخوام بشم، از پایین پای حضرت تا صحن آزادی فعلی خدام لباس تشریفات پوشیدن، امام عمر صف کشیدن، امام رضا علیه السلام جلو زیر ایستاده. گفتم چه خبر است؟ امام رضا فرمود که فردا برای ما یک مهمان میاد و آماده پذیرایی از مهمانمون هستیم. فردا صبح زود من آمدم که چه خبره؟ بعدیم بله خدام لباس تشریفات پوش، من دیدم که مثل که آمادگی دارن خدام. گفتم چه خبره؟ گفتن که میرزا الکبر نوغانی فوت کرده و ایشون رو آوردن و همینجا دفنش کردن، همین جایی که امام رضا شب به من گفت مهمان بریم اونجاست هم اینجاست. چون شب خواب دیدم که امام رضا آماده پذیرایی از مهمان هست، اینجا قبر میرزا الکبر نوغانیه، لذا همینجا میام دعا میخونم. تو مشکلت چیه؟ گفتم مشکل من این بود، من بالا سر حضرت دعا میخونم برای حل مشکلم، حضرت رو بده اینجا دعا بخون. از وقت اینجا دعا خوندم بالاخره حاکم شدم و مشکل ما هم حل شد. این مرحوم میرزا الکبر نوغانی که جدای نوغانی مون هست اونجا نشستن، ایشون یک همچه شخصیتی بودن. اون وقت ایشون چرا به این مقام رسید؟ چون اگر علم ایشون بود از ایشون اعلم هم که در مشهد بودن، اگر علها به هر دلیلی که ما حساب کنیم از ایشون بالاتر در محوزه مشهد بودن. فقط به نظر من تنها چیزی که باعث این مقامیشون شد این بود که ایشون طلبوی خوبی تربیت میکرد، مثل آی موسیم اجوال که در مشهد مدرسه ایشون طلبوی خوبی تربیت میکرد. مرحوم آی نوغانی هم طلب مدرسه نواب طلبوی خوبی بودن. خیال میکنم چون طلبوی خوبی تربیت کرد و فضلای حوزه مشهد در واقع تربیت شده ایشون بودن، به خاطر این کارشون یه همچه موقعیتی هم ایشون پیدا کرده بودن. برای شادی رو همه این آقایون و کسانی که در این مسیر باشن سلام.